شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت خانم کیان کاتوزیان حاج سید جوادی هستیم. خانم کاتوزیان، با سلام و درود و با شادباش نوروز خجسته همیشه پیروز بر شما و همیهنان عزیز.
همراه با عرض سلام خدمت هموطنان عزیزم، از فرصت استفاده می کنم و نوروز رو تبریک می گم به همه ملت اصیل ایران و امیدوارم تو این زنجیر اسارت از پای هموطنان من باز بشه روزی و ما همه بتونیم به وطنمون برگردیم و عید رو در سرزمین پدرانمون و سرزمین آبا و اجدادیمون جشن بگیریم.
به امید آن روز هر چه زودتر. شنوندگان عزیز، ما با خانم کاتوزیان درباره دو کتاب نوشته ایشون با عنوان‌های از سپیده تا شام و از کجا تا ناکجا در گفتگوی پیشین به بخش‌های از سال 52 تا 57 اشاره شد و صحبت شد. قرار شد که در این گفتگو بپردازیم به وقایع و رخدادهای انقلاب و پس از انقلاب و همینطور بعدش به کتاب دومشون و از کجا تا ناکجا. خانم کاتوزیان، میخواستم لطف کنیم بفرمایید بپردازید حالا از انقلاب به بعد رو یه مقدار توضیح بدین تا برسیم به سالهای 60 و پس از اون.
از انقلاب به بعد یعنی از 22 بهمن 57 به بعد؟
بله دیگه. حالا خودتون اگه نکاتی هم قبل از اون فکر میکنین ضروری توضیح دادنش، اونا رو هم بفرمایید.
جریاناتی که در سال 57 اتفاق افتاده بود که تقریبا توضیح دادم دفعه قبل.
بله.
نمیدونم، حالا البته چیزای دیگه هم بوده، مثلا یک کمیته درست شده بود به اسم کمیته انتقام از طرف ساواک که اینا شروع کرده بودن به حمله روانی و یعنی به تمام کسانی که در حال مبارزه هستن، مثل مهندس بازرگان، دکتر پیمان یا آقای مقدم مراقعی، مثلا دکتر لاهیجی در کوچه جلوی پسرش کتک زدن، بم گذاشتن دفتر آقای مقدم مراقعی و دکتر پیمان رو نصف شب کتک زدن تو خیابون. برای ما همین یه مدل دیگه پیش گرفتن و اون اینه که به پشت میدادن، یعنی تلفن که میزدن تلفن ما برمیداشتیم، اون کسی که اون طرف تلفن بود، ببخشین که چون این جمله رو میگفت، من تکرار میکنم، میگفت جاکش تو گوش کن. بعد دیگه خب هرچی که از ذهنش در میومد میگفت. بعد یه روزم دختر 12 ساله 13 ساله ما که از مدرسه می اومد، از اتوبوس مدرسه پیاده شده بود، تعقیبش کردن تو کوچه یه ماشین BMW، البته نمیخواستن بدوزنش، میخواستن ما رو بترسونن. بعد بچه اومد تو خونه، حالش به هم خورد و افتاد و بعد شوهر من یه تلگراف زد به دادستان و بعد اعتراض کرد و بعد همین دیگه. بله. این جریانا بود تا یه روزی جلسه کمیته دفاع از زندانیان سیاسی بود در خونه ما و این آقا زنگ زد دو مرتبه و همین فوش رو داد. شوهر منم یه اعلامیه داد به اسم و جا کش تو گوش کن.
بله.
بعد من رفتم پای تلفن و گفتش که تو فوش داد، فوشان خیلی بد داد، گفت ما شوهرتونو میکشیم. گفتم هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، شوهر منو بکشیم، این راهیست که ما خودمون انتخاب کردیم، راهیست که حضرت علی انتخاب کردیم. گفتش که عجب، اگر تو شوهر آمریکایی نوکر آمریکا تو مقایسه میکنی با حضرت علی، گفتم اینجوریه دیگه، ما راه شهادت رو خودمون انتخاب کردیم. تو اگر جرأت داری هر کدوم ما رو که دلت خواست بکش. خلاصه جلسه سکوت بود و هر چی اون گفت، گفت خودت هم که وضعت خرابه و خودت هم که فاحشه ای، و گفتم هیچ اشکالی نداره، تازه من مثل خانمای درجه اول دربار ایران شدم، تا خیلی هم افتخاره برام اگر اینجور باشه. بعد خلاصه یه 10 دقیقه با هم اینطور گفتگو کردیم و گفت شوهرت آمریکاییه، گفتم شوهر من آمریکاییه یا نخست وزیر شما که پاسپورت آمریکایی داره، اون موقع هم بزرگان
بله.
نخست وزیر بود، قماربازه، گفتم شوهر من قماربازه یا شما که تو گازینوهای فرانسه قمار میکنین و میبازین و قیمتاش هم خیلی بالاست. و خلاصه این جلسه که تموم شد آقای دکتر بچی دفتری خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود، گریه کرد.
بله.
در اول سال 57 با همه این امیدا و آرزوها و این کوشش ها و این سختی ها و دربدری ها اینا همه گذشت و ما با یک مقدار زیادی امید و آرزو وارد سال 58 شدیم و اولین اتفاقی در سال 58 این بود که قرار شد برای رأی به جمهوری اسلامی همه در رفراندوم رأی به جمهوری اسلامی شرکت کنن. شوهر من یه مقاله نوشته بود که ما مردم ایران در زمستان 57 با پیاده روی های میلیونی خودشون سقوط رژیم شاهی رو رسما اعلان کردن، یه احتیاجی به رفراندوم و این چیزا نیست، ولی آقای خمینی اصرار داشته که رفراندوم بشه. آقای مهندس بازرگانم که به نخست وزیری رسیده بودن که میگفتن بعد رفراندوم شد، در هر حال مردم در رفراندوم شرکت کردن، منتها رفراندوم برای جمهوری اسلامی.
بله.
دو مرتبه شوهر من یه مقاله نوشت که ما به جمهوری اسلامی رأی میدهیم، اما این جمهوری باید جمهوری باشه که مطابق اصول دموکراتیک جهانی باشه، بلکه که یه پسند بذاری براش، یا جمهوری دموکراتیک یا جمهوری اسلامی یا جمهوری تنها، چیزی رو عوض نمی. در هر حال مردم رای به جمهوری اسلامی دادن و بعد 96% و 10% مردم رای دادن به جمهوری اسلامی. از اون به بعد دیگه از همون 22-24 بهمن تقریبا رابطه خونه ما با رژیم جمهوری اسلامی یا رژیم التازه از راه رسیده قطع شد. یعنی مخالفت شوهر من شروع شد به طوری که وقتی که پسرای آقای طالقانی رو در روز روشن نمیدونم چرا رو بودن، به چه علت رو بودن، البته یه فرصتی بود برای شوهر من که مقاله معروف صدای پای فاشیست رو نوشت در 2 اردیبهشت 57، که این مقاله به قول یک خبرنگار فرانسوی میگفت این مثل بم در تهران صدا کرد، و حتی از مقاله جوابم به مسلسل که در اواخر انقلاب نوشته بود خیلی بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفت. و بعد البته کار بسیار جالبی آقای قطب‌زاده کرد که دستور داد این مقاله رو از رادیو خوندن.
بله.
از روزنامه کیهان هم این مقاله رو چاپ کرد، بعد خب در بازار پخشش کردن، چاپش کردن، پخشش کردن بین مردم. البته خب دو مرتبه موج تلفن‌های خوش آمد و تبریک از مردمی که ناامید شده بودن به سوی خونه ما روانه شد، و فوشه و فوش‌هایی که دو مرتبه از طرف جمهوری اسلامی که و اینی که می‌کشیم و می‌زنیم و غلط کردین و دو مرتبه شروع کردین و اینا هم بود، در حقیقت دنبالش بود دیگه. این وقایع سال 58 اینجور شروع شد و مخالفت رسمی جنبش، گروه سیاسی جنبش با رژیم جمهوری اسلامی. البته اینم بهتون بگم که گروه سیاسی جنبش هیچ وقت به صورت یه حس که برای رسیدن به قدرت کوشش میکنه یا تبلیغات میکنه در نیومد، برای اینکه یه عده افرادی بودن که دور هم جمع شده بودن و عقایدی داشتن و مجله‌ای در می اومد، مقاله هایی در می اومد. شوهر من اصرارش همیشه بر این بود، چون نه اهل رسیدن به شغل و مقامی بود، نه تقاضایی داشت، فقط می گفت مردم رو ما باید به وسیله این روزنامه و روزنامه های دیگه با حقوقی که اینا نتونستن از انقلاب مشروطه به این ور احقاق کنن آشنا کنیم و این مهمترین اصلیست که ما باید مردم رو به حقوق و حق به خودشون آشنا کنیم. بنا رسیدن به قدرت یا قدرت پوچ و یا قدرت سطحی و اینا ارزشی نداره. اینه که جنبش شروع کرد به انتشار و منم امتیاز جنبش رو تقاضا کردم، برای اینکه در همون سال تقاضای بازنشستگی کردم از وزارت آموزش و پرورش، چون نه قدرت بدنی دیگه نداشتم و دلم میخواست که کار تدریس رو بذارم کنار، چون یه مدتی زمان شاه مجبور بودیم دروغ بگیم، بگیم نفت رو شاه آریامهر ملی کرد، حالا مجبور بودیم با سر کلاس تاریخ دروغ بگیم، بگیم نفت به همت آیت الله کاشانی ملی شد و اینا دیگه اصلا قابل تحمل نبود.
بله.
این بود که من تقاضا بازنشستگی کردم از وزارت آموزش پرورش با 20 سال سابقه خدمت و وزیر آموزش پرورش آقای رجایی بود و من پذیرفت و خیلی التماس که بیا هر شغلی میخوای بدیم و اینا، گفتم نه من میخوام کار فرهنگی بکنم، میخوام امتیاز جنبش رو بگیرم و امتیاز جنبش رو تقاضا کردم و گرفتم و جنبش رسمن یعنی به طور رسمی ندیگه زیراکسی شروع به کار کرد. بعد مقالات خوب در می آمد و مقالات تقریبا همه ایراد از رژیم بود، یعنی راه نشون می داد به رژیم، نه که مثلا چیزایی بگه که مخالفت رسمی بکنه، ولی مخالفت می کرد با حرکاتی که می کردن. هر روز مردم رو می کشیدن تو کوچه، آقای قدساده، آقای خمینی برای بیعت با امام، برای بعد آقای خمینی پاشد رفت قم، اینا همه سوار می شدن با هلیکوپتر می رفتن قم، بر می گشتن. دولت موقت اصلا کار خودشو بدون اجازه ایشون انجام نمی داد. اینا خب هم مسائلی بود که در جنبش مطرح می شد. برادر من می نوشت، آقای دکتر لاهیجی می نوشت، شوهر من می نوشت هر هفته، به طوری که صدای آقای خمینی در اومد و گفت این قلم ها را بشکنید. بعد شوهر من یه مقاله نوشت کدام قلم را باید شکست. ما انقلاب کردیم برای این که اون چیزایی که نداشتیم بهش برسیم و مهمترینش آزادی مطبوعات و مهمترینش آزاد بودن مردم. آزادی زندانی سیاسی باز همون داستانا داره شروع میشه، کمتر زندانا پر زندانی شده بود و اولی زندانی سیاسی هم که وارد زندان ایوی شد که زندان ایوی خالی بود، محمد رضا سعادتی بود که از مجاهدین بود و این گویا یه روابطی با سفارت شوروی برقرار کرده بود که در هر حال گرفتنش، بازداشتش کردن. خانم خیلی جوونی داشت، خیلی آمد خونه ما به دادخواهی، چادر سیاه هم سرش بود که شوهرم رو گرفتن. بعد ما میخوای وکیل بگیریم، ما دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر لاهیجی وکیلش باشن. نهل سیاست اینجوری بود، نهل حزب بازی بود، دکتر لاهیجی همینطور. اینا خواستن از واقعیت اسمی اینا استفاده کنن و نتونستن. البته بعد ما جلساتی گذاشتیم در جنبش روزای چهارشنبه، جلسه بحث و گفتگو و سخنرانی. یه خونه پیدا کردیم که مال سر خیابونمون بود، مال سناتور جعفری بود و البته خونه‌اش رو نجات دادیم برای اینکه مصادره می‌کردن. باهاش صحبت کردیم که ما این خونه رو از تو اجاره می‌کنیم و اجاره‌ش هم در ماه بهت می‌دیم. خیلی خوشحال شد، خونه رو به ما اجاره داد. ما هم از پولی که مردم برای ثبت نام می آمدن، روزنامه می خریدن یا کمک مالی می کردن، اجاره دفتر جنبش رو می پرداختیم و هر چهارشنبه جلسه بحث و سخنرانی داشتیم. تمام سالن و حیات جنبش تا تو خیابون مردم، جمعیتی که تشنه بودن برای شنیدن حرف و تشنه بودن برای شنیدن واقعیت ها و آرزو داشتن که به آزادی برسن، پر میشد. و بعد سخنرانه آقای دکتر محمدی سخنرانی میکرد، شمس آل احمد سخنرانی میکرد تا موقعی که از جنبش جدا نشده بود. برادر من میامد برای سخنرانی، آقای دکتر لاهیجی میامد، آقای دکتر وسیق میامد، خیلی ها میامدن و به سوالات مردم جواب میدادن تا ساعت 9 شب 10 شب.
بله.